بسم الله الرحمن الرحيم. فنقول إن المبدأ للعلم ليس إنما يكون مبدأ لأن جميع المسائل تستند في براهينها إليه بفعل أو بقوة، بل ربما كان المبدأ مأخوذا في براهين بعض هذه المسائل. بحث درباره بیان مرتبه فلسفه بود از نظر تعلیم و تعلم، که آیا مرتبهش مقدم بر علوم طبیعی و ریاضی است یا مرتبه تعلیمش مؤخر از اون است. شیخ فرمود که مرتبه تعلیم فلسفه متأخر از علوم طبیعی و ریاضی است و برای این مطلب یک وجهی را در اینجا بیان کرد و حاصل اون وجه این بود که فلسفه احتیاج به یک مبادی دارد که در علوم طبیعی و ریاضی اثبات میشه، پس باید اول علوم طبیعی و ریاضی را خوند تا اون اصول موضوعی مورد حاجت فلسفه ثابت بشه، بعد به فلسفه بپردازیم. این جواب شیخ، این بیان شیخ در اینجا منشأ اشکالی شد که خودش ایشون به اون اشکال توجه کردند و به عنوان یک سوالی مطرح کرد که لازمه این حرف شما این است که از یک طرف فلسفه احتیاج به طبیعیات داشته باشه به خاطر اینکه مبادیش در طبیعیات ثابت میشه، از طرف دیگه شما خودتون قبلا فرمودید مبادی علوم طبیعی و ریاضی در فلسفه اولا اثبات میشه، پس این مستلزم دوره. در مقام جواب از این اشکال یه مقدارشون به زحمت میفتند، میفرمان شرح مفصل شما در قرآن شفا گفتیم ولی اینجا به قدر لازم توضیح میدیم. بیانی که شیخ دارند در جواب این سوال اینه، میفرمان این که ما میگیم یک علمی مبادی علم دیگری را اثبات میکنه و مثلا طبیعیات مبادی الهیات را اثبات میکنه یا بالعکس، این معناش این نیست که تمام مسائل این علم متوقف است بر اون مبادی که در علم دیگه اثبات میشه، بلکه کافی است که در یک علمی مبادی بعضی از مسائل یک علم دیگری اثبات میشه. ما که میگیم مبادی فلسفه اولا در طبیعیات اثبات میشه یا بالعکس، این لازمش این نیست که تمام مسائل فلسفه توقف داشته باشه بر طبیعیات و بالعکس تمام مسائل طبیعی متوقف باشه بر فلسفه، نه، کافی است که بعضی از مسائل توقف داشته باشه بر مطالبی که در این علم اثبات میشه. بنابراین در طبیعیات هم ممکنه اینجور بگیم طبیعیات یه مقدارش احتیاج به فلسفه اولا داره و اینی که قبلا گفتیم فلسفه اولا مبادی علوم دیگه را اثبات میکنه، یعنی مبادی بعضی از اون مسائل را، نه همش. خب بعضی دیگه چی میشه؟ بعضی دیگرش مبادیش ممکنه احتیاج به تبیین و اثبات نباشته باشه، مبادیش بدیهی باشه. به عبارت اخرى مسائل علوم طبیعی دو دسته هستن، یه دسته احتیاج دارن به اصول موضوعی که در فلسفه اثبات میشه، یه دستش احتیاج به اصول موضوعی هم دارن، اصول متعارفه دارش کافیست و اون بعد بدیهیاته، یعنی استفاده کردن از بدیهیات و مقدمات بدیهی کافیست برای اثبات اون مسائل. پس اینطور نیست که کل مسائل طبیعی متوقف باشه بر فلسفه اولا. این یک جواب. جواب دیگه میگن که باز ما در برهان شفا گفته بودیم که گاهی یک مسئله را از راه دو برهان، دو نوع برهان میشه تبیین کرد، یکی برهان انی و یکی برهان لمی. برهان انیش در یک مسئله در یک علمی اثبات میشه، برهان لمیش در یک علم دیگه. اینجا هم عیناً همینطور، ما اتفاقا در مورد فلسفه و طبیعیات برخورد با چنین نوع مسائلی داریم. مثلا نظام احسن عالم و ترتیبی که در عالم وجود داره، حالا طبق فرضیه قدما که قائل به افلاک تسعه قضایی بودند و ترتیبی بین اونها قائل بودند و در وسط این عالم، عالم عناصر معتقد بودند، مثلا این مسئله که ترتیب عالم به این سبک هست، نظام عالم طبیعی به این صورت هست، این یه وقت ما با برهان اینی اثبات میکنیم که وجود این نظام را به این کیفیت اثبات میکنه، این نیت و شی را اثبات میکنه. این برهانیست که در علوم طبیعی اقامه میشه برای این مطلب، با بحث به تجربیاتی که داریم و مقدماتی که در علوم طبیعی استفاده میشه، این ثابت میکنه که نظام عالم ماده به این شکل است. حالا به فرض که این اثبات بشه، به عنوان مثال دیگه فرض کنیم که این فرضیه افلاک بطلمیوسی صحیح باشه و ما در علوم طبیعی بتونیم اینا اثبات بکنیم از راه مقدماتی که احتیاج به فلسفه اولا نداره. ولی این بیش از انیت اثبات نمی کنه. یعنی اثبات میکنه که بله تجربه نشون میده که به چنین صورتی است، اما لم قضیه رو بیان نمی کنه. این دیگه به عهده علوم تجربی نیست که علت را بیان بکنه که چرا به این کیفیت خلق شده عالم، و مخصوصا علت غاییشه که علت غایی برای آفرینش عالم به این نظم و نسق چه بوده. این دیگه علم تجربی نیم تو اینو اثبات بکنه. پس علوم طبیعی برای این نظام احسن عالم در عالم ماده برهان اینی اقامه می کند، اما فلسفه میاد بعد برهان لمی اقامه می کنه که این مستند است به صفات واجب، که صفات واجب اقتضا می کنه که عالم علی احسن ما یکون باشد، که صفاتم برمی گرده به ذات، این ذات هست و پس ذات علت هست و ما از علت پیدا معلول می بریم. یعنی چون فاعل فاعل حکیمیست و خیر محض، عالم را علی احسن ما یکون می آفریند. این برهان لمیش را که اثبات عنایت واجب هست، این در فلسفه میشه. اما برهان این نیش که فقط کیفیت این نظم و وجود این نظم را اثبات میکنه، این در علوم طبیعی ثابت میشه. پس صحیح هست که بگیم مبادی این مسئله در علم طبیعی اثبات میشه، یعنی این نیتش، اینکه این نظم وجود دارد. در الهیات اثبات میشه، برهان اقامه میکنیم به این مطلب از راه لم. پس به این معنا ما احتیاج داریم به این که اول انیتش ثابت بشه در طبیعیات تا لمیتش رو اثبات بکنیم. به این معنا میشه بگن فلسفه احتیاج داره به طبیعیات، و طبیعیات مبادی این مسئله را اثبات میکند و دور هم لازم نیاد. در اینکه اون چه ثابت اثبات میکنه طبیعیات وجود این هاست و کیفیت این نظام است، و اما اونی که فلسفه اثبات میکنه لمیت قضیه است نه اینیت. این ناظر به یه شیء دیگه، یک حیثیتی است، اون ناظر به یک حیثیت دیگری است، این دور نمیشه. در پایان شیخ اشاره میکنه به یه مطلب دیگری، با اینه که ما میتونیم بگیم که حقیقتا ترتیب اصلی فلسفه این است که مقدم باشه بر سایر علوم، و علوم دیگه اینطور نیست که فی نفس الامر می بایست مبادی فلسفه را تأمین کنند. ما اگر عقول کاملی داشتیم می تونستیم از راه فلسفه با برهان لمی و از راه علت پی به معلولات ببریم و اثبات بکنیم همه اون چرا که مورد نیاز فلسفه است، بدون اینکه احتیاج به کمک گرفتن از علوم دیگه داشته. ولی به واسطه اینکه عقول ما ناقص است و ما عاجزیم از اینکه بتونیم از راه علل تفاصیل معلولات رو بشناسیم، اینه که در مقام اثبات احتیاج داریم به کمک گرفتن از علوم طبیعی و ریاضی. پس تأخر فلسفه از اونها نسبت به ماست که عاجزیم از اثبات همه این مسائل از راه براهین علمی. اگر این نقص و این عجز در ما نبود، فی نفس الامر رتبه فلسفه مقدم بود، تأخرش به واسطه عجز ما و قصور ماست. این بیانیست که شیخ در اینجا داره. حالا تا بعد برسیم، بعد از ذکر اشکالی که دیروز خوندیم که لازمه اون بیان شما که فلسفه مبادیش در علوم طبیعی و ریاضی اثبات میشه لازمش دوره، از یک طرف فلسفه محتاج به اونهاست چون مبادیش رو اثبات میکنه، از یک طرف اونها محتاج به فلسفه هست چون فلسفه مبادی اون علوم اثبات میکنه. در جواب این اشکال میفرماید ان المبدا للعلم، ما وقتی میگیم یه چیزی مبدا یک علمی است، لیس انما یکون مبدا لان جمیع المسائل تستند فی براهینها الیه، که میگیم مبادی این علم در فلان علمی است، معناش این نیست که تمام مسائل اون علم متوقف باشد بر اینها، به خاطر این نیست. لیس انما یکون مبدا، مبدا علم تنها به خاطر این نیست که همه مسائل، یعنی مسائل علم ذل مبدا، مستند است در براهین اون مسائل به سوی این مبدا. اینجور نیست که همه اونها باید متوقف بر این مبدا باشن، به فعل او به قوته، که بالفعل واقعا اون براهین مستند به اینها باشد، یعنی واقعا این مقدمات در اون براهین به کار گرفته شده باشد، او به قوته، یعنی شأنش این است که اون مسئله از این براهین استفاده کند، ولو این که حالا بیان نشد. هیچ کدوم اینها نیست منظور، منظور این نیست که همه مسائل بالفعل یا بالقوه باید مستند به این مبادی باشند، بل ربما کان المبدا مأخوذا فی براهین بعض هذه المسائل. برای اینکه ما بگیم یه چیزی مبدا است برای یک علمی، کافی است که بعض مسائل اون علم متوقف بر این مبدا باشد. این مقدمه. ثم قد یجوز ان تكون فی العلوم مسائل و براهینها لا تستعمل وضعا، البته این وصفا غلطه. یه مقدمه دیگه هم که باید توجه بکنید بهش این است که اینجور نیست که هر علمی وقتی مسائلی را داره و برای اون مسائل براهینی اقامه می کند، حتما اون براهین باید از اصول موضوع استفاده کنند. نه، ممکنه مقدماتش از بدیهیات باشه، احتیاج به اصول موضوع نداشته باشه. قد یجوز ان تکون فی العلوم مسائل، و ممکن است در علوم مسائلی باشد که براهین اون مسائل وضعی را استعمال نکنند، یعنی بر اساس اصل موضوع نباشد، بل انما تستعمل المقدمات التي لا برهان علیها، براهینش از این مقدماتی تشکیل بشه که خود اون مقدمات دیگه برهان نخواسته باشه، یعنی بدیهی باشه. بعد یه جمله هم اضافه میکنه که اصلا ما مبدع حقیقی در جایی میگیم که علت شیء را بیان بکنه، نه اینکه مطلق استدلالات بر این متوقف باشه، هر نوع استدلالی باشه. اون جایی که یک برهان لمی متوقف هست بر یک مقدمه ای و این مقدمه در یک علمی ثابت میشه، اون وقت میگیم این علم مبدع اون علم رو ثابت میکنه. مبدع اساساً اختصاص دارد به اون مقدماتی که لم شیء را بیان میکنه و علت شیء را بیان میکنه. حالا انه اضافه بر این مطلبی که گفتیم، انما یکون مبدع العلم مبدعا بالحقیقه، مبدع حقیقی علوم، مبادی حقیقی علوم اون مبادی هستند، اذا کان یفید و اخذه الیقین المکتسب من العله، که ما وقتی اخذ به این مبدع می کنیم فایدهش این باشه که یقینی از ناحیه علت به دست بیاد، نه یقینی که ما از راه معلول یا از راه لوازم به دست میاریم. اونا نمیگیم مبدع. مبدع اونجایی است که چیزی را به ما معرفی کند که علت هست برای اثبات مطلب دیگری، یعنی مقدمات برهان لمی را ما میگیم مبدع حقیقی. اما اذا کان لیس یفید الاله، اما اگه یه مبدعی باشد که لم و علت شیء را بیان نمی کند، این در واقع گفتن مبدع، اطلاق مبدع، یک اطلاق مجازی و توسعی است، مبدع حقیقی نیست. فانما یقال له مبدع العلم علی نحو آخر، یعنی علی نحو الحقیقه نیست. اونجا گفت مبدع بالحقیقه در جایی است که علت را بیان کند، اما اگه علت رو بیان نکند مبدع بالحقیقه نیست، مثلا مبدأ بالمجاز هست، بالعنایه هست. و بالحریه ان یقال له مبدأون علا حسب ما یقال للحس مبدأون. اونجاها اگر ما بگیم مبدأ، نظیر این است که به حس میگیم مبدأ اشیاء است. گاهی گفته میشه که مبدأ این مطلب حس است. این اطلاق مبدأ بر حس به این معنا نیست که علت شی را بیان میکنه، چون حس که نمیتونه علت را اثبات کنه. حس فقط ثبوت شی را، وجود شی را میتونه اثبات کنه، اگر اثبات کنه. من جهت ان الحس بما هو حسون یفید الوجود فقط، یعنی همین انیت را اثبات میکنه، لذل نیت را. حس نمیتونه علت وجود شی را اثبات کنه، میگه هست یا نیست. و در صورتی که حس صحیحی باشه و خطایی داشته باشه و از محسوسات بدیهی باشه، تازه اثبات میگه چنین چیزی هست، اما دیگه علتش اثبات نمی کنه. در این حال میگیم مبدأ این مطلب حس است. اونجا که اطلاق مبدأ به حس میکنیم، به این اطلاق حقیقی نیست، به این معناست که این علم ما از اینجا ناشی شده، نه اینکه علت شی را بیان میکنه. ولی مبدأ حقیقی اون چیزی است، اون مقدمه است که علت شی را بیان میکنه. خب حالا تا اینجا توضیحاتی بود که برای رفع اشکال شیخ بیان کرد. حالا بخونیم چه نتیجه ای از این توضیحات بگیریم. فقط ارتفع اذن الشک، اون سؤالی که لسائل ان یسأل مطرح میکرد، تشکیک میکرد در این حرف ما، اون شک اینجا مرتفع شد با این توضیحاتی که دادیم. چرا؟ فإن المبدأ الطبيعي يجوز ان يكون بينا بنفسه. شما گفتید که فلسفه مبادی طبیعیات رو اثبات می کند. اینجور توهم کرده بودید که تمام طبیعیات متوقف است بر مسائل فلسفه. از اون طرف هم توهم کردید که تمام مسائل فلسفه متوقف است بر طبیعیات. ما دو لازم میاد. میگیم نه، مبدأ طبیعی یعنی اون مطلبی را که در علوم طبیعی اثبات میشه و مبدأیت داره نسبت به فلسفه، اون مسئله مبدعی برای اون مسئله طبیعی، اون دیگه لازم نیست از فلسفه اخذ شده باشه. یجوز ان یکون بینا بنفسه. اون مسئله طبیعی از مقدمات بدیهی ثابت شده، لزومی نداره که حتما از مبادیش در فلسفه اولا اثبات شده باشه. و یجوز ان یکون بیانه فی الفلسفه الاولا بما لیس یتبین به فیها بعد. ممکن هم هست اثبات شده باشه با اصولی که در فلسفه اولا اثبات میشه، اما نه اون اصولی که محتاج به علوم طبیعی هست. به عبارت اخرى، هر کدوم از علوم طبیعی و الهی دو دسته از مسائل داره، بلکه چند دسته. فلسفه یه دسته از اصولی داره، مطالبی مسائلی داره که بیان است به نفسه، از یعنی مقدماتش را از بدیهیات اثبات میکنه. یه دسته از مسائل فلسفی متوقف است بر اصولی که از طبیعیات اثبات میشه. اونایی که از طبیعیات اثبات میشه، یعنی متوقف است بر مسائل طبیعی، اون مبادی طبیعیش دیگه متوقف نیست بر فلسفه، یا متوقف است بر مسائلی که در فلسفه اثبات میشه و از راه بدیهیات اثبات شده. چون فلسفه هم یه دسته مسائلی داشت که از اصول بدیهی اثبات میشد، دیگه ایناش احتیاج نداشت به طبیعیات. پس ممکن است در فلسفه ما مسائلی داشته باشیم که احتیاج داره به مطالبی که در طبیعیات اثبات میشه. اون طبیعیات هم متوقف است بر مسائلی که در فلسفه اثبات میشه، اما دو دسته از مسائلن. این مسئلهش که در فلسفه اثبات میشه و مبدأ است برای طبیعی، این خودش دیگه احتیاج به طبیعیات نداره. اون دسته از مسائلی که از طبیعیات احتیاج به فلسفه دارن، اونا مسائلی هستن که متوقفن بر این دسته از مسائل فلسفه که محتاج به طبیعی نیستن. پس دور لازم نمیاد. اون وقتی دور لازم میاد که تمام اینها متوقف باشه بر تمام اونها، یا یه مسئله خاصی ما در طبیعیات داشته باشیم که حتما احتیاج دارن به مسئله خاصی که در فلسفه اثبات میشه و این همین فلسفه، مسئله فلسفی، احتیاج داره به مقدمه طبیعی. این دو لازم میاد. ولی اگر اون مسئله فلسفی اون جایی که احتیاج به طبیعی دارد احتیاج دارد به اون مسئله از طبیعی که اون دیگه متوقف بر این مسئله فلسفی نیست. اگر هم احتیاج به مسئله فلسفی دارد، محتاج دارد به این مسئله فلسفی که از راه بدیهیات اثبات میشه، نه از راه این طبیعی. فإن المبدأ الطبيعي يجوز أن يكون بينا بنفسه. اشکال شما این بود که اگر یک مبدأ از طبیعیات برای فلسفه ثابت بشه، این خودش محتاج است به فلسفه. میگیم نه، ممکنه بینا بنفسه باشه، محتاج به فلسفه نباشه. این یک حالتش. تازه وقتی هم محتاج به فلسفه شد، باز لازمش دور نیست، برای اینکه ممکن است محتاج به یک مسئله فلسفی باشد که اون مسئله فلسفی احتیاج به مواد طبیعی ندارند. و یجوز ان یکون بیانه فی الفلسفه الاولى، ممکن هم هست نه احتیاج داشته باشه اثباتش به فلسفه اولا، اما در فلسفه اولا دیگه به ما لیس یتبین بهی فیها بعدو، کیفیت بیانش در فلسفه اولا این دیگه متوقف به مبادیه که باید در علم دیگری ثابت بشه نیست. ولیکن انما تتبین بیه فیها مسائل اخرى، بله فلسفه اولا هم یه سلسله مسائلی دارد که احتیاج داره به من به طبیعات، اما در مسائل دیگری. حتی یکون ما هو مقدمتون فی العلم الاعلا لانتاج ذلک المبدأ لا یتعرض له فی انتاجه من ذلک المبدأ، اون جایی که یک مقدمه ایمان احتیاج داریم از علم اعلا که فلسفه باشد برای اثبات اون مبدأ، خود اون مبدأ دیگه برای اثباتش محتاج به این مبدأ نیست. اگر یا اصلا محتاج به مبدأ نیست، یا اگرم احتیاج دارد، احتیاج دارد به یه مسئله دیگری. بله مقدمتون اخرى. و قد یجوز این یه مطلب. مطلب دیگه این که قد یجوز ان یکون العلم الطبیعی او الریاضی افادنا برهان انن و این لم یفیدنا فیها فیه برهان لم ثم یفیدنا هذا العلم فیه برهان لم. مطلبی از راه این در طبیعیات اثبات شده، فرض کنید مثلا نظام افلاک، بعد در فلسفه علتش اثبات میشه، برهان لم اثبات میشه، خصوصا فلعلل غاییت البعیده، اون جایی که میرسه به غایت الغایاتش رو میخوام اثبات بکنیم و از اون راه اون دیگه در فلسفه کار فلسفه اولاست. هیچ وقت علوم طبیعی اون غایات قصوا رو نمیتونن اثبات بکنن. فقط تزهه، باز نتیجه گیری میکنه شیخ از این بیانات. نام نشانه اینه که این شک به این صورتی که مطرح شده جوابش خیلی راحت نیست. فقط تزهه انده اما ان یکون ما هو مبدأ به وجه ما لهذا العلم من المسائل اللطیف العلوم الطبیعیه لیس بیانه من مبادئ تتبین فی هذا العلم، یا اون چیزی که مبدأ است به وجه ما لهذا العلم، یعنی یک قضیه‌ای که مبدئیت دارد به یک وجهی برای این علم، یعنی علم فلسفه، از جمله مسائلی از علوم طبیعی است که بیانش و اثباتش متوقف به مبادی نیست که در این علم یعنی در فلسفه اثبات می شود. یعنی مسئله طبیعی مبدئیت داره برای فلسفه، اما فلسفه برای این مسئله مبدئیت ندارد. چطور مبدئیت نداره؟ یا اصلا اون مسئله، مقدمات اون مسئله احتیاج به مبدأ نداشته چون از بدیهیات و مقدماتش، و یا اگر احتیاج داشته به یک مسئله احتیاج داشته غیر از این مسئله ای که متوقف بر علوم طبیعی است. بل من مبادئ بینت من نفسها و اما ان یکون بیانه من مبادئ هی مسائل فی هذا العلم لیکن لیس تعود، یا نه اون مسئله احتیاج دارد به مسئله فلسفی، احتیاج دارد به یک مبدعی که باید در فلسفه اثبات بشه، اما این مبدعی که در فلسفه اثبات میشه این از جمله مسائلی نیست که احتیاج به مبادی طبیعی دارد. لیکن لیس تعود، نه اینکه دوباره برگردد به همون مبادی، به تصیر مبادی لتلک المسائل لعینها، یعنی چیزی که مبدع بود عیناً بشه خودش جز اون مسائل و محتاج بشه به همون مبدع. بل مسائل اخرى مبدا میشه اما برای مسائل دیگری. و اما ان تكون تلك المبادئ لامور من هذا العلم لتدل على وجود ما يراد ان نبين في هذا العلم نيته، یا نه مطلبی در علم طبیعی اثبات میشود ولی فقط وجودش و علمیتش اثبات میشه و این مقدمه میشه برای اینکه ما بیاییم در فلسفه علمیتش رو اثبات کنیم. اینم دو لازم نمیاد. و معلوم ان هذا الامر اذا كان على هذا الوجه لم يكن بيان دور، البته هیچ کدوم از اینا مستلزم دور نیست. اگر در یک جای علمیت چیزی ثابت شد در یک جای دیگه علمیتی ثابت شد، درسته که به این اثبات علمیت متوقفه و اینه که اصلش ثابت شده باشه تا ما بیاییم علمیتش ثابت کنیم، ولی این دور نمیشه. حتی یکون بیانم یرج و الى اخذ شی فی بیان نفسه، به این معنا که لازمش این باشه که ما چیزی را برای اثبات خودش اخذ بکنیم، یعنی اثبات شیعی متوقف باشد برای اثبات خودش و چیزی که برمیگردد به اثبات خودش. یه مطلبی هم آخر الامر ایشون میگن که اونو در خارج هم اشاره کردن که ممکن است با بگیم رتبه این علم فی نفس الامر متقدم بر سایر علوم است، اما ما به خاطر قصوری که در عقلمون هست احتیاج داریم به این مقدمات که از علوم دیگه اخذ میشه. این هم یه بیان دیگری است. و یجب ان تعلم ان فی نفس الامر طریقا الى ان یکون الغرض من هذا العلم تحصیل مبدأ لا بعد علم آخر. این الا ظاهرا غلط. شما باید بدونید که در واقع ما یک راهی داریم به سوی اثبات این مطلب که غرض از این علم یعنی غرض از فلسفه تحصیل و اثبات مبدأ باشد، نه این که این مبدأ بعد از علم دیگری باشد. یعنی اثبات این مبدأ احتیاج داشته باشد به چیزی که در علم دیگری ثابت شود. ما میتونیم بگیم که این علم برای اثبات مطالبش فی نفس الامر احتیاج به علم دیگر ندارد. اینو میخواد بگیم فانه سیتبه لک فی ما بعد. بهترین نمونهش مسئله برهان صدیقینه، حتی به همون تقریبی که خود شیخ بیان کرده. این برهان احتیاج نداره به مقدماتی در علوم طبیعی یا ریاضی اثبات بشه. بله سایر براهین مثل براهین برهان حرکت یا برهان حدوث، اینا ممکنه یک کسی بگه که متوقف از در علوم طبیعی، ولی برهان صدیقین توقفی نداره بر علوم طبیعی. شأن فلسفه اینه که با این گونه براهین اثبات بشه، ولی عقل ما قاصر از این که بتونیم تمام مسائل فلسفه اولا رو با این گونه براهین اثبات بکنیم. این است که برای مایی که قاصریم میبایز این علم متأخرن مورد بحث قرار بگیره، نه اینکه فی نفس الامر اقتضای تأخر داشته باشه. فانه سیطلق لک فی ما بعد اشارتون الى ان لنا سبیلا الى اثبات المبدأ الاول لا من طریق الاستدلال من الامور المحسوسه. ما راهی داریم برای اثبات مبدأ اول غیر از راهی که استدلال به امور محسوس باشد. شیخ این برهان صدیقین را به همین تعریبی که خود ایشون بیان کرده و سر متعلم می‌فرماید این شبه برهان صدیقین است، برهان حقیقی صدیقین نیست. تازه همون اون روش را از ابتکارات خودش می‌دونه، میگه ما این روش را در فلسفه برای اثبات واجب به دست آوردیم و این روش احتیاج به مقدماتی ندارد که در علوم دیگه اثباتش، بل من طریق مقدمات کلیت عقلیت توجب للوجود مبدأ واجب الوجود. ما از راه یک مقدمات عقلی محضی که متوقف بر طبیعیات و ریاضیات نیست اثبات میکنیم که عالم هستی مبدأ واجب الوجودی را میخواهد. و تمنع ان یکون متغیرا و متکسرا فی جهته، و این به مقدمات منع میکند از این که واجب الوجود و مبدأ عالم امر متغیری باشد یا یک نحو تکسری درش باشد. متکسرا من جهته، هیچ جهت تکسری نباید داشته باشه. اینا رو همه رو ما اثبات میکنیم از راه مقدمات عقلی محض و هیچ احتیاجی به علوم طبیعی و ریاضی هم نداره. و توجب ان یکون هو مبدا للکل، باز نتیجه بگیریم از اون برهان که چنین موجودی که واجب الوجود است مبدا است برای کل. و ان یکون الکل یجب انه، و همه عالم از ناحیه او وجوب بالغیر پیدا می کند علی ترتیب الکل، به همون ترتیبی که کل نظام اون ترتیب را دارد. یعنی لازمش این است که این عالم با همه نظام و ترتیبی که دارد وجوب پیدا کند، وجوب بالغیر از ناحیه او. اینا را همه را ما اثبات کردیم از راه برهان صدیقین. لکن نه، اینا در بعض جاها این کار را کردیم در اثبات واجب و این مسائل متلطف ورش از این برهان استفاده کردیم که احتیاج به مبادی طبیعی و ریاضی نداره. لکن نه، لعجز انفسنا لا نقوا على سلوك ذلك الطريق البرهاني الذي هو السلوك عن المبادئ الى الثواني وعن العله الى المعلول الا في بعض جمل مراتب الوجود موجودات. ما نمیتوانیم از این نوع برهانی که سلوك از مبادی به ثوانی است و سلوك از علل به معلولات است که برهان حقیقی همین است، جای دیگه هم فرموده که برهان حقیقه هم برهان لم است، این نوع برهان را نمیتوانیم ازش استفاده کنیم الا در بعضی از مراتب موجودات علی الاجمال دون تفصیل. این اندازه را میتونیم بگیم که ترتیب عالم با اون ترتیبی که دارد میبایست از واجب ساده شده باشد، اما اینکه تفصیلا چگونه باید باشد دونه دونه جای هر یکی را ترتیب معین بکنیم، اینا با برهان لمی نمیتونیم اثبات بکنیم. این به خاطر عجز ما و قصور عقل ماست. فاذا من حق هذا العلم في نفسه ان يكون مقدما على العلوم كلها، في نفسه اگر حساب بکنیم صرف نظر از نقصی که در عقول ما و عجزی که در نفوس ما هست، مرتبه این علم مقدم است بر سایر علوم، اما به لحاظ عجز و قصوری که ما داریم باید مرتبه این را مؤخر بدانیم، برای اینکه در بعضی جا باید از براهین استفاده بکنیم که اونا در علوم دیگه استفاده میشه، استفاده کنیم که اونجا استفاده میشه. الا انه من جهتنا یتأخران العلوم کلها، از ناحیه مایی که قاصر و عاجزیم باید این علم را متأخرن مورد بحث قرار بدیم. خب تا اینجا فقط تکلمنا الان مرتبت هذا العلم من جمله العلوم، در این فصل سه مطلب رو می‌خواستن اثبات بکنن. اول منفعتش بود که جلسه قبل خوندیم، دوم مرتبه این علم بود که قسمتش رو در جلسه قبل خوندیم به رفع شک شده این جلسه. این دو تا مطلب تا اینجا تمام شد، میمونه مطلب سوم که اسم این علم باشه برای جلسه بعد. راجع به این مطالبی که شیخ در این جا فرمودن راجع به مرتبه این علم و مناقش سوالی که شک مطرح کردن جواب دادن، مطالبی قابل تأمل و دقت هست. اولا اینش بیانی که شیخ کردن در رفع اشکال که امروز خوندیم، با همه زحمت هایی که کشیدند و رنج هایی که تأمل کردن برای ترتیب این بیان و افادهش، اشکال اصلی را حل نمی کنید. برای اینکه اصل مطلب این بود که چرا علم فلسفه باید متأخر باشد از سایر علوم. ایشون گفتن چون مبادیش در علوم طبیعی اثبات میشه. خب طرف هم اشکال کرد که اگر مبادیش در اونجا اثبات میشه لازمش دوره. شما تمام تلاشی که کردید برای این بود که این دور را بردارید. گفتید بعضی از مسائل طبیعی هست که از مبادیش در فلسفه اثبات میشه، بعضی از مسائل فلسفه هم هست که مبادیش در طبیعیات اثبات میشه. پس نتیجه این شد که این دوتا علم به همدیگه احتیاج دارن، هم فلسفه مبادی احتیاج به مبادی دارد که در علوم طبیعی اثبات میشه، هم علوم طبیعی احتیاج به مبادی دارد که در فلسفه اثبات میشه. این دلیل این نمیشه که پس فلسفه باید متأخر باشه، شدن هم عرض، هر دو به هم محتاجه. اصل مطلب شما این بود که میخواستید اثبات کنید که این علم باید متأخر باشه، و اون در صورتی بود که این علم احتیاج دارد به مبادی که در طبیعت استفاده بشه و طبیعت دیگه محتاج به این علم نباشن. اگر بعضی این مسائل متوقف است بر طبیعیات و بعضی طبیعیات متوقف است بر این مسئله، این تقدمی برای هیچ کدوم اثبات نمی کنه. این یه اشکال. اما در مطالبی که از اول شروع کردن، مطالب قابل مناقشه ای هست که در جلسه قبلم اجمالا به بعدش اشاره کردن، ایشون اینا پذیرفتن که ما در فلسفه، و بلکه بیانشون اصلا متوقف بر این بود که ما در فلسفه مطالبی داریم که اینا باید در طبیعت اثبات بشه، مثل تغییر و حرکت، مثل مکان و زمان و امثال اینا. و چون اینا باید در طبیعت اثبات بشه، پس طبیعت مبادی فلسفه را اثبات میکنن، پس باید مقدم باشن در فلسفه. خب جای این داره که شما به چه دلیل میگید این مسائل از علوم طبیعی است؟ صرف این که خود شما اینا رو در طبیعیات بحث کردید، این دلیل این نمیشه که اینا واقعا مسائل علوم طبیعی باشن. ما از کجا بفهمیم که جز مسائل این علم هستن یا نه؟ خب مسائل این علم رو شما معرفی کردید، خود شما برای ما گفتید علم طبیعی علمی است که از جسم به ما هو متحرکون بحث میکند. وجود الجسم، حقیقت الجسم، ترکیبش از ایولا و صورت، وجود الحرکه، حقیقت الحرکه، اینا مربوط به علم طبیعی نیست. اون احوالی که عارض جسم می شود به ما هو متحرکان، اینا از مسائل طبیعی است. اما اینکه حرکتی ما در عالم داریم، حرکت احتیاج به محرک دارد، لوازم حرکت چی هست، حرکت در جوهر داریم یا نداریم، کی گفت اینا جز علوم طبیعی است؟ و ملاحظه می‌فرمایید که مرحوم صدر متعلم مباحث حرکت رو در فلسفه اولا مطرح کرد. ایشون اومده اینا رو در مباحث قوا و فعل از فلسفه اولا اینا رو مطرح کرد. صرف این که شما اینا رو در طبیعیات مطرح کردین، این دلیل نمیشه که اینا جز مسائل طبیعی باشه. ما این رو اصل قرار بدید، بگید چون اینا در طبیعیات اثبات شده، پس فلسفه محتاج به طبیعیات است. نه، ممکن این بود که با کمال تواضع زانو بزنیم در مقابل شیخ و خواهش کنیم که این مسائل از طبیعت در بیارن تو فلسفه اولا بنویسن. این مسائل طبیعت نیست اینا. حتی مکان و زمان، حقیقت مکان و زمانی که شیخ مفصل در طبیعت شفا بحث کرده، این از مسائل طبیعت نیست. حقیقت این که مکانی هست، مکان چی هست، آیا مکان بعد مجرد است یا نمیدونم سطح حاویست یا سطح محویست، اینا رفتی به طبیعیات نداره. اینا احوال و شیب ما انهو متحرکان نیست، اینا اصلا مسائل فلسفه اولاست. پس شما نمیباید از اول بپذیرید که این مبادی فلسفه اولا از این قبیل در طبیعیات اثبات میشه. نه خیلی، اینها اصلا خودی شده مسائل فلسفه اولاست و ذکرش در طبیعیات استدراک بوده. شما حق داشتیم بود که اصلا اینا را به طبیعت مطرح نمی کردید و می گذاشتید در فتح اولا مطرح می شود. این سند را ما اولا نمی پذیریم، سند را نمی دیم که در این گونه مسائلی که ما در فلسفه ازش بحث می کنیم، اینا جز طبیعیات است و در علوم طبیعی می باید اثبات شود. نه، این از یه مناقشه در اون مطلبی که اول شیخ فرمود. خب جواب به این حرف چیه؟ خب چه وجه صحیحی میشه ما برای این مطلب بگیم که چرا فلسفه اولا متأخر باشد از سایر علوم؟ وجه صحیحی که میتونین داشته باشه همونه که جلسه قبل اشاره کردن و خود شیخ فرموده در جای دیگه، ما از ایشون یاد گرفتیم که چون ذهن انسان با طبیعیات و محسوسات آشناتر هست، بهترین است که برای رعایت حال متعلم از چیزهایی شروع کنیم که به به محس نزدیکتره، بعد منتقل بشیم به چیزهای انتزاعی که اندکی از حس دور میشه و اون ریاضیاته. درسته در ریاضیات ما یه سلسله مفاهیم انتزاعی داریم که اینا حسی نیست، مخصوصا در ریاضیات عالی، ولی به هر حال اینا هم رو با یک نمودارهایی، با یک اشکالی، با یک چیزهایی میتونیم به حس نزدیک کنیم. بالاخره ارتباطش با حس تا یه حدی میشه محفوظ بشه. تا وقتی ذهن با اینها آشنا شد و کم کم با مفاهیم انتزاعی و تجریدی خوب گرفت، اون وقت بریم سراغ انتزاعیات محضی که هیچ ارتباطی با حس ندارد، که مسائل فلسفه اولا را تشکیل می‌دهد. بهترین وجه برای تأخیر فلسفه اولا رعایت حال متعلم بر اساس این نکته روانشناختی که معرفت حسی مقدم است به ذهن انسان، با محسوسات مأنوس‌تر و بهتر می‌فهمه تا با انتزاعیات. اگه اینا بیان بکنیم دیگه این درد سرا اصلا پیش نمی اومد اینجا. ولی به هر حال یک سوال اساسی صرف نظر از این که تعلیم و تعلم فلسفه باید مؤخر باشد از طبیعیات یا مقدم و وجهش چیه، این سوال باقی میمونه که چه رابطه ای هست بین طبیعیات و فلسفه. و این مسئله ایست که امروز هم کم و بیش مطرح هست و حتما به گوش شما هم خورده که کسانی این مسئله رو عنوان کردن که الهیات پایش طبیعیاته، متوقف بر طبیعیاته، و وقتی طبیعیات تغییر میکنه الهیات هم به تبع اونها تغییر خواهد کرد، این تابعیست از اون متغییر، و میبینیم که طبیعیات در حال تغییر است، پس الهیات هم باید مشمول تغییر واقع بشه. پس ما در فلسفه نمیتونیم مسائل ثابت و حل شده داشته باشیم که برای همیشه اینها یک نه حل شده باقی بماند و یک جواب داشته باشه، نه، چون اینها متوقف هست بر مقدمات طبیعی و مقدمات طبیعی در حال تغییره، اینها هم تغییر خواهد کرد. خیلی نمیشه بالید به این که فلسفه مسائل ثابتی داره، نه خیلی، مسائل فلسفه متغیره. چون این مسئله امروز مطرح است اینا، جا داره که مقداری راجع به همین بیشتر توجه بکنیم که چه رابطه ای هست بین فلسفه و طبیعیات. آیا واقعا فلسفه متوقف است بر طبیعیات و تابعی است از طبیعیات یا نه؟ برای اینکه این روشن بشه باید یه مقدمه عرض بکنم که ما در علوم یه سلسله مسائل اصلی داریم که قواعد کلی این علم را تشکیل میده، بعد یک تفریعاتی بر این مسائل میشه که از قبیل تعیین مصادیق است. حالا برای اینکه روشن بشه مثالی از ریاضیات بزنیم. مسئله ای که ما در علم ریاضی داریم به عنوان یک مسئله علم در باب جمع و تفریق، در باب ضرب و تقسیم، اینه که کیفیت جمع دو عدد رو برای ما بیان بکنه. بگن آقا دو تا عدد یا چند تا عدد رو که خواستید با هم جمع کنید چه کار بکنید تا حاصل جمعش به دست بیاد، این قاعده کلیشو برای ما بیان بکنه. در تفریق، در ضرب، در تقسیم یه قواعدی به دست ما بدن که ما همه جا هر عددی رو بخوایم در هر عددی ضرب کنیم یا تقسیم کنیم بتونیم این کار انجام بدیم. اما آیا ریاضیات کارش هم این هست که اعداد خاص رو بیاد مشخص کنه و روابط بین اینا رو تعیین کنه؟ یعنی یکی از مسائل حساب این است که بگه چه رابطه‌ای هست بین عدد 52 مثلا و عدد 17، اینم باید دقیقا مشخص کنه ریاضیات یا علم ریاضی، اونه که قواعد جمع و تفریق و سایر نسبت‌های بین اعداد رو تعیین بکنه. پس اگر ما اومدیم خواستیم یه مسئله حساب به اصطلاح دبستانی مسئله ها، این را توجه داشته باشید که مسئله علم که میگیم این دو اصطلاح داره. یه وقت ما میگیم مسائل ریاضی، منظورمون این است که پرتقال فروشی صندوق چند صندوق پرتقال خرید که هر کدام دارای چند عدد هست، به چه قیمتی و به چقدر میاد فروخ معین کنید این پرتقال فروش ضرر کرده است یا منفعت و چقدر. مثلا اینو میگیم مسئله ریاضی، اینا از مسائل حساب. این مسائل دبستانی ها، اینو مسائل علم ریاضی نیست. مسائل علم ریاضی کیفیت بیان جمع است، کیفیت بیان تفریق است، قواعدی است که ما بر اساس اون میتونیم این تمرین ها رو انجام بدیم. اینو تمرین های ریاضی است، نه مسائل علم ریاضی. هر علمی اون قواعد کلی را که بیان میکنه مجموعه اون قواعد میشه این علم، اما تعیین مصادیقش این دیگه جزء مسائل این علم، مسائل اصلیش نیست. اگه یه جایی هم بیان بشه تفریعاتیست، وگرنه رکن این علم را تشکیل نمیده، اجزای اصلی این علم نیست. چرا صد به این که ما بخوایم دونه دونه مصادیقش هم تعیین کنیم، بگیم این صندوق پرتقال را اگر بین چند نفر تقسیم کنیم و هر کدام چند تا دونه میرسه، این دیگه جزء علم ریاضی نیست. فرض کنید حالا عددش هم بشماریم، شمردیم 54 تا پرتقال توی این صندوق بود، میخوام بین دو نفر تقسیم کنیم، بگیم علم ریاضی باید تعیین کنه که به هر کدام چند نفر میرسد. بله، به یک معنا تعیین میکنه که قاعده تقسیم را به دست ما میده، اون علم ریاضی است. اما اینکه این صندوق پرتقال یا هر صندوق پرتقالی که 54 عدد دو باشه وقتی بین دو نفر تقسیم میشود به هر کدام چقدر میرسد، این دیگر مسائل علم ریاضی نیست، نه از مصادیق یکی از قواعد علم ریاضی و روز تقسیم. این مقدمه رو داشته باشی در مقام بحث و گفتگو اینا، گاهی خلط میشه بین اینا، گاهی میشه مسائل این علم کم کم سر میاد توی مسائل دبستانی که فلان پرتغال فروشی که چند تا پرتغال خریده چقدر سود کرده یا زیان، میشه جز مسائل علم ریاضی. این دیگه جز مسائل علم ریاضی نیست، اون مسائلی است که تو دبستان اسمش میذارن مسائل. مسائل علم که میگیم اینا رو نمیگیم، اینا مصادیق مسائل است. در واقع خود مسئله همون قاعده است، قاعده جمع تفسیر جز مسائل علم ریاضی است. با توجه به این، ما در فلسفه یه سلسله مسائل اصلی داریم. این مسائل اصلی بر اساس بدیهیات اولیه و علوم حضوری وجدانیات که ما بدیهیات و منحصر در همین دو قسم میدونیم، تمام مسائل فلسفه بر از همین اساس حل میشه. بدیهیات اولیه یعنی همون قضایای تحلیلی و وجدانیات یا علوم حضوریه. مسائل اصلی فلسفه احتیاج به هیچ چیز دیگه نداره، تمام مسائل فلسفی یعنی اون قواعد کلی فلسفه را ما بر همین اساس بدیهیات حل میکنیم، احتیاج به چیزی هم نداریم. فقط گاهی ممکن است برای رعایت هار متعلم ما یک استدلال هایی اقامه بکنیم و از مقدمات و علوم دیگری استفاده کنیم برای اینکه متعلم بهتر بفهمه، به ذهنش آشناتر باشه، شبیه اون چیزی که شیخ در آخرین کلام اینجا فرمود، نه اینکه در واقع اثبات این مسئله متوقف باشه برای مقدمات. برای رعایت حال متعلم، ارفاق به متعلم که از یه راه دیگری هم یه توضیح بیشتری براش بدیم، وگرنه اثبات حقیقی این مسائل از راه مقدمات بدیهی است که هیچ متوقف بر سایر علوم نیست. این مسائل اصلی فلسفه اولا را تشکیل می‌دهد و اصلا قوام مسئله مسائل فلسفه اولا به این است که تعقلی محض است و متوقف بر تجربه نیست. اگر چیزی متوقف بر تجربه شد از مسائل فلسفه اولا نیست، میشه از مسائل علوم، علوم تجربی. این یه مطلب که مسائل اصلی فلسفه را به ظرف قاطع ما میگیم که هیچ احتیاج به علوم دیگه نداره. پس حالا زمینا باز شما بدونید که ما هم مسائل خداشناسی هم را حتی جز فلسفه بلا نمیدونیم، علم خداشناسی را علم علایده‌ای میدونیم و بحث ما حالا که میگیم در فلسفه اولا، منظورمون همون کل بحث از امور عامه هست. البته در الهیات هم میتونیم این حرف را بزنیم، ولی مخصوصا با توجه به اینکه الهیات علم دیگری باشد و از فروع فلسفه باشد، یعنی علم فلسفه از علوم فلسفی است نه اینکه فلسفه اولا باشد، در اینجا روشن‌تر مسئله. بلکه برای اون هم این همین حرفا رو میتونیم بزنیم، کمون که خود شیخ فرمود وجود خدا را از راه برهان صدیقی میتونیم اثبات کنیم که احتیاج به امور طبیعی نداره. مطلب دیگه اینه که ما گاهی در فلسفه یه سلسله مسائلی را مطرح میکنیم که اینها در واقع تعیین مصادیق است برای قواعد کلی. ممکنه در کتابهای فلسفی هم نوشته بشه، بحث بشه، ولی اینها مسائل اصلی فلسفه نیست، تعیین مصادیق است، تطبیق یک قواعد کلی است برای موارد خاص. اینها رو میتونیم بگیم آقا جزء مسائل اصلی فلسفه نیست، تا بیایم داش بحث بکنیم که آیا اینا متوقف بر طبیعت هست یا نه. دیگران سابقا چنین کارهایی کردند و بر اساس اصول موضوعی اومدن یه سلسله مسائل فلسفی رو مبتنی کردند و از این راه اثبات کردند. اونطور که ما بررسی کردیم و خیال میکنیم مظنون ما هست اینه که مسائل عقول عشره از راه همین فرضیه افلاک تسعه بوده، که افلاک تسعه مسئله طبیعی اما اثبات عقول مسئله فلسفی، و عقول عشره از راه افلاک تسعه اثبات کردن، چون برای هر یک از این افلاک علت فاعلی مجردی میخواستن اثبات بکنن مجبور شدن که عرض کنم 9 تا عقل برای افلاک اثبات کنن، یه عقلا برای عالم عناصر، این شده 10 تا عقل. حالا اصلش این مسئله پایه این نظارت و اینا بمانه، ولی ما حتی در چنین مواردی به فرض این که ما افلاک تسعه‌ای بتونیم ما اثبات بکنیم در طبیعت و از این راه بخوایم اثبات بکنیم عرض کنم عقولی را و این برهان داشته باشد که هر نفس بر فرض فلکی باید یک عقلی فاعل به قریبش باشه، به فرض این که این مطالب صحیح باشه، تازه اینا از قضیه تعیین مصادیقی. مسئله فلسفی اصلی این است که هر موجود معلولی که ما در این عالم داشته باشیم و احتیاج به علت فاعلی دارد، علت فاعلیش از خود مادی نمیتونه باشه، یعنی فوائل مادی همه فوائل ما به الوجود هست نه ما منه الوجود. یک فاعل ما منه الوجودی میخواد، ما منه الوجود به معنای علت مفید. حالا تو این اصطلاحات هم باز دوباره خلط نکنیم، یعنی فاعل های مادی همه معدات هم، فاعل حقیقی ما در عالم ماده نداریم. اونی که مسئله فلسفی اینه که اگر شما یه موجود مستقلی در عالم طبیعت داشته باشید که این از چیز دیگری پدید نیامده باشد، برای اون باید یک فاعل مجردی اثبات کنید. این قضیه الان نه قضیه شرطیه، این مسئله فلسفی است. فرضاً یکی از مصادیقش فلک باشد و فلک احتیاج بشه که احتیاج داره به این که عقلی را اثبات کنند، اونی که مال فلسفه است این است که اگر فلکی در عالم باشد عقل مجردی باید فاعل قریبش باشد. این احتیاج نداره به این که ما علوم طبیعی اثبات کنیم که افلاکی داریم یا نداریم. مثل این که در ریاضیات ما میگیم اگر عددی را بخواید با عدد دیگری جمع کنید باید اینجور بشه، اگر بخواید تقسیم کنید باید اینجور بشه، اگر بخواید ضرب کنید اینجور، اما چنین عددی داریم یا نداریم؟ بوده ریاضیاته؟ اگر چند تا پرتقال داشته باشید صندوقی بخواد بین دو نفر تقسیم کنید به هر کدام چقدر میرسد؟ اما حالا پرتقال هم داریم و اینجور به تقسیم هم میکنیم به هر کدام اینقدر میرسد، این هم جزء ریاضیاته؟ اونی که فلسفه باید اثبات بکنه اینه که موجود مادی فاعل مجرد میخواد، این مسئله فلسفی است. اگر فلکی در عالم باشد، مخصوصا اگر فلک قدیمی باشد و ماده‌ای نداشته باشه و هیولای متغیری نداشته باشد و این حرفا، حتما فاعل مجردی میخواد. اما آیا چنین چیزی داریم و نداریم؟ این که جزء فلسفه نیست. پس شما چرا سند میدید در این که باید اول وجود افلاک در طبیعت اثبات بشه تا باید بیم لمیت شو از راه فلسفه اثبات کنیم؟ ما اصلا در فلسفه احتیاج نداریم به این که اثبات کنیم که افلاکی داریم در عالم یا نداریم. مسئله فصلی فلسفه این نیست. نهایتا این است که شما بگید اثبات میکنه فلسفه که اگر فلکی در عالم باشد عقل مجردی باید اون را ایجاد کرده باشه. این قضیه شرطی مال فلسفه، یعنی رابطه علیت بین یک موجود مجرد با یک موجود مادی، اینو فلسفه اثبات میکنه. اما چند تا فلک داریم این جزء فلسفه نیست. چند تا فاعل مجرد باید داشته باشیم جزء فلسفه نیست. اگرش ذکر شده از باب ذکر تعیین مصادیقه، مثل اینکه تو ریاضیات مثالی هم بزنه بگن دو تا عدد که با هم جمع میشه پس تقریبا تقسیم میشه چنین میشه. مثال بزنم که اگه صندوق پرتغالی داشته باشی چه معنی خواهد شد؟ این دیگه جز مسائل ریاضی نیست، مسائل به معنای اصطلاحی شرط میکنن، نه به معنی دبستانیش. پس اصلا این مسائل من جزء فلسفه نیست و نباید ما خودمون رو چیز کنیم که در اینجا احتیاج داریم به این اصول موضوعی که در فلسفه و در علوم طبیعی اثبات میشه. پس فلسفه تابعی است از اونا، ابدا اونی که مسئله فلسفی است هیچ تبعیت از علوم طبیعی نداره، کاملا مستقل. اونجایی که بخوایم تطبیق کنیم بر مصادیق خاص، اون قواعد کلی را بخوایم تطبیق کنیم بر مصادیق، این احتیاج رو خب البته مصداقش رو باید علم طبیعی اثبات کنه چون این چیزی هست یا نه، ولی این دیگه جز مسائل اصلی فلسفه نیست. این از باب تطبیق بر مصادیق. حالا یک کسی خواست این هم رو جز فلسفه حساب کنه، بگه بابا این تطبیقات برای مصادیق اینها هم به لحاظ این کبریاتش کبریات فلسفی است، این هم بگه جز مسائل فلسفی است. اگه اینجور بکنیم باید بگیم فلسفه دو بخش است. یک فلسفه قبل العلم داریم، یک فلسفه بعد العلم. یک فلسفه ای که رتبتاً مقدم است بر سایر علوم و طبیعیات و ریاضیات و مبادی اونا را اثبات میکنه و اونا هیچ احتیاج به علوم طبیعی و ریاضی نداره. یه سلسله مسائلی است که تفریعات بر اون قواعد کلی و اون امور عام است. در اینجا که میخوایم تفریع کنیم که عبارت است از تعیین مصادیق یا تحلیل فلسفی از نتایج علوم دیگه. مثلا در فیزیک یک مسئله اثبات شده، یه چیزی اثبات میکنه، مثلا وجود انرژی فرض کنید اگر بتونیم بگیم که فیزیک یا شیمی اینو اثبات میکنه، یا اینکه ماده از تراکم انرژی به وجود میاد اگر بتونیم بگیم که چنین چیزی به واسه فیزیک و شیمی هست و بتونیم اون رو به طبیعی و ترجمه اینو اثبات کنه، اون وقت سوالی مطرح میشه که انرژی ماهیتش چیه، آیا حجم دارد یا ندارد، برهان عقلی میتونیم برای اقامه کنیم یا نه. میگیم بله، اگر چی واقعا جسم از انرژی تشکیل شده باشه، جسمی که دارای حجم است از لاحجم حجم پدید نمیاد، خود انرژی هم باید حجم داشته باشه تا از تراکمش حجم به وجود بیاد، حجم بزرگسری، کما اینکه از مجموعه نقطه هاش و خط به وجود نمیاد، برخلاف اون چی مشهوره برای بچه ها میگن که خط از مجموعه نقطه ها پدید میاد. نه خیر، اگه میلیون ها نقطه رو پرو هم بگذارن یه خط یه میلیمتری هم پدید نمیاد، نقطه طول نداره تا از مجموعه طول بزرگسری به وجود بیاد. اگه انرژی حجم ندارد از تراکم انرژی میلیاردها برابر متراکم بشه هیچ وقت یک حجمداری ازش پدید نمیاد. این مسئله فلسفی است، اما این متوقف بر طبیعیات نیست، در واقع یک تحلیل فلسفی است از چیزی که در طبیعیات مطرح شده، یعنی پیاده کردن قواعد کلی فلسفی است روی مصادیق علوم طبیعی. اگه یک کسی اینم رو اسمش بگذاره فلسفه، میگیم این یک بخش خاصی از فلسفه، اسمش فلسفه بعد العلم است یا تحلیل فلسفی از مسائل طبیعی است. اینا بله مبتنی بر اصول موضوع است، با تغییر موضوعش هم تغییر میکنند، و اگه انرژی ثابت بشه این تحلیل جا داره، اگه اصلا انرژی در عالم نبود کجای این تحلیل هم نخواهد بود. اما این هیچ وقت به مسائل اصلی فلسفه لطمه نمیزنه. ثابت بشه که انرژی هست یا نیست، ثابت بشه که ماده از انرژی تشکیل شده یا نشده، راست باشه یا دروغ باشه، بخش اصلی فلسفه که قوامش به معقولات ثانیه فلسفی است و پایش بدیهیات و وجدانیات است، هیچ وقت تابع این دستاوردهای علوم طبیعی نخواهد بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.